بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره استدلال محقق خراسانی نسبت به اعتبار براءت. درباره اعتبار براءت محقق خراسانی به ادله اربعه تمسک یا طرح کرده اند. دلیل اول که آیات قرآن بود به نحو اختصار گفته شد که محقق خراسانی دلالت آیات قرآن یا دلالت کتاب بر حجیت و اعتبار اصالت البراءت کافی نیست. و دلیل دوم عنوان فرمودن سنت. دلیل دوم محقق خراسانی استناد به سنت. درباره سنت 5 تا روایت را یادآور می شوند که 3 تای از آن روایت ها را به عنوان مستند اعلام میکنند و به دلالت 2 روایت اشکال دارند. روایت اول حدیث رفع بود که گفته شد محقق خراسانی این حدیث را سندن و دلالتن تام و کامل اعلام فرمودن، یعنی رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع اثر ما لا یعلمون من تکلیف، اعم از این که من الحکم شرعی، اعم از این که تکلیفی باشد یا وضعی، با یک شرط که با یک خصوصیت که تکلیف حکم الزامی باشد و رفع آن مساهله و مساعدت باشد که امتنان صدق کند، چون حدیث رفع حدیث امتنانی است، منت است از سوی خدای متعال برای عباد. حدیث دوم حدیث حجب که در بیان شیخ انصاری این احادیث عنوان شده است و دلالت این احادیث و نقد و اشکال این احادیث گفته شده است. محقق خراسانی با تبعیت از شیخ انصاری این احادیث را نقل می فرمایند و به آنها توجه و شرحی دارند. حدیث دومی که محقق خراسانی مورد استناد قرار می دهد حدیث حج، آرمان بفرمایید، حدیث حج. متن این حدیث را قبلا گفته بودیم که با سند صحیح از امام صادق علیه السلام جاهای متعددی از جمله در کتاب توحید صدوق صفحه 413 ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع، آنچه را که خداوند علم آن را مستور داشته است از بندگان خودش اون چیز موضوع هست. موضوع یعنی مرفوع برداشته شده است. می فرماید استدلال به این حدیث مشابه استدلال به حدیث رفع است، یعنی ما لا یعلمون من التکلیف ما حجب علمه من الحکم، مرفوع موضوع رفع شده است، وضع شده یعنی برداشته شده است. وضع کلمه به معنای متقابل به کار می رود، به معنای گذاشتن و به معنای برداشتن. حکمی که علم به آن محجوب هست اون حکم مرفوع هست. دلالت این بود. اشکالی را شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیت داشتن که شما افاضل در حافظتون دارید و آن این بود که حدیث رفع و براءت در جایی است که ما حکم بیان شده باشد ولی به طریقی در دسترس مجتهد و مکلف قرار نگرفته باشد، در اثر حوادث و در اثر مظالم و در اثر عدم دسترسی به منابع و غیرها. و اما اون حکمی که خود شارع اون را محجوب نگه داشته، خود شارع اعلام نکرده، اون دیگه مورد بحث نیست و اصلا از اساس حکمی نیست. ما حجب الله یعنی اسناد به سوی خداست، خداوند اون علم آن را اعلام نکرده است. خب جزء علوم می شود که انشاءالله بعد از ظهور حجت ابن الحسن ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا علوم دیگری و معلومات بهتری اعلام بشود. اعلام نشده است. اونی که اعلام نشده است محل بحث نیست، خارج از بحث ماست. بحث بحث ما این است که علم اجمالی داریم، علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر، که احکام بیان شده است و بعد از که احکام بیان شده است ما میبینیم در قلم روی این بیان یک جای شک در حرمت داریم، شک در وجوب داریم. در این صورت رفع ما لا یعلمون، یعنی آنچه را که ما نمیدانیم رفع شده که آمده باشد، اما چیزی که از اصل نیامده است محجوب بوده، در ستر و حجاب بوده، از اصل مورد بحث نیست. موضوع اون که از اساس به عهده مکلف نیست، ربط به دلیل براءت ندارد. این اشکالی بود که شیخ فرموده بود و محقق خراسانی یک مقدار با عبارت شاید کاملتر یا دقیقتری بیان فرمودن که برای شما یادآور شدم. حدیث حج از منظر محقق خراسانی دلالتش کامل نیست. چرا؟ چون همون اشکالی که شیخ فرموده اثر را عنوان می کند و برای اون اشکال رد و جوابی ارائه نمی دهد، که انما اون اشکال را قبول فرموده اند. روایت دوم، حدیث حل. ایشان می فرماید کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام فتدعه. البته در متن حدیث نقل به مضمون شده است، که در بحث رجالی نقل به مضمون تجویز شده است، اما هرچند در نقل روایت اصل این است که خود کلام معصوم عیناً نقل بشود، ولی اگر خود کلام دقیق در حافظه ثبت نشده باشد، نقل مضمون صورت بگیرد امام اجازه داده است. اینی که اگر اشکال کنند که در متن کفایه این روایت با اصل منطبق نیست، اشکال وارد نخواهد بود، نقل به مضمون هست. حدیث مشهور همان موثقه مسعدت ابن صدقه هست. کتاب وسائل جلد 12 باب 4 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 4. متن این است از امام صادق علیه السلام: کل شیء هو لک حلال حتی تعلم، تعریف ندارد، تعلم انه حرام بعینه فتدعه. این متن حدیث است. مضمونی که محقق خراسانی آورده با مضمون متن اختلافی ندارد، نقل مضمون صحیح است. می فرماید که دل هذا الحديث على حلیت ما هو مشکوک الحرمه. این حدیث دلالت دارد به طور درست و صحیح بر حلیت شیئی که مشکوک الحرمه هست، مثل اکل در حال مشی یا جلوس در محل اهل فسق و فجور، مکانی که فسقه و فجره اونجا می نشینند، جلوس در اونجا حرمت دارد یا ندارد، مشکوک الحرمت هست. اصالت الحل که مفاد حدیث کل شیء هو لك حلال است، این است که شیئی که مشکوک الحرمه باشد محکوم به حلیت است بر اساس ظهور این حدیث. اگر ادعا بشود که این حدیث صریح است به این معنا، بعید نخواهد بود. یا بگید ظهور اقوا یا نزدیک به صریح. دلالت کامل، سند هم بلا اشکال محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه دلالت این حدیث را بر مطلوب کامل می دانند. آنگاه می فرماید به برکت اصال، به برکت عدم قول به فصل، یتم المطلوب، تمه یتمو مده یمدو، دیگه یتمو نداریم، یتمو غلط مشهور هست، یتمو مده یمدو، یتم المطلوب. چطوری به مطلوب؟ مطلوب در بحثی که الان داریم این است که براءت در مشکوک الحرمه و در مشکوک الوجوب باید جاری بشود، شبه حکمیه باشد یا شبه تحریمیه باشد یا شبه وجوبیه. این حدیث اختصاص دلالتش و ظهورش اختصاص دارد به شبهه تحریمیه و بعد به واسطه عدم فصل مطلب کامل می شود. یعنی فاصله بین شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه در کار نیست، به این معنا که اگر کسی قائل باشد به عدم وجوب احتیاط و به براءت و به اعتبار براءت در شبهه تحریمیه، در شبهه وجوبیه هم این را قبول دارد، و اگر کسی براءت را در شبهه تحریمیه قبول نکند، در شبهه وجوبیه هم قبول نمی کند، قول سومی وجود ندارد. برابر این
در شبهه وجوبیه هم قائل به براءت اخباری ها در شبهه وجوبیه قائل به براءت.
بله، درباره عدم فصل بین وجوب احتیاط، عدم وجوب احتیاط نسبت به شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه قول به فصلی نیست. اولا و ثانیا، اولا کلام شیخ این است که بین عدم وجوب احتیاط در شبه تحریمیه و بین عدم وجوب احتیاط در شبه وجوبیه چه فصلی نیست، حتی عند الاخباری فهمیدید. بنابراین اشکال شما تا اینجا وارد نیست، اما اون قولی که شما میگید اون درست است که در شبهه تحریم تا حدودی درست است که اخباری ها روی شبهه تحریمیه حساس هستند، شبهه وجوبیه را به اصطلاح مورد بحث و اما و اگر دارند، این قضیه تحریمیه را حساسند و قائل نیستن. ما فعلا ملازمه رو چه کردیم؟ به عدم وجوب، عدم وجوب خب با مسلک اخباری هم تطبیق میکنند دیگه. این قول به فصل کامل شد. حدیث حل دلالتش بر مطلوب کامل و تمام، و اما حدیث سعه، حدیث سعه که باز هم در روایاتی که شیخ فرموده بودن یادآور شده بودیم، الناس فی سعه ما لا یعلمون، این حدیث که حدیث مشهوری است سند را اشکال نمی کنم، و اما دلالتش را محقق خراسانی می‌فرماید دلالت کامل است. چرا؟ برای اینکه می‌فرماید فهم، عبارتی کفایه، فهم فی سعت ما لا یعلمون، فهم فی سعت نسبت به شبهه تحریمیه و وجوبیه. اینی که فی سعتن هست مکلف، معناش اینه که احتیاطی در کار نیست، معناش اینه که الزامی به اجتناب یا الزامی به انجام در کار نیست. فی سعتن راحتن، هیچ مسئولیتی به عهده نداره. فی سعت ما لا یعلمون، دلالت کامل هست. و بعد اشکال می شود در کمتر از یک سطر، ظاهرا محقق خراسانی اون اشکال را می فرماید که شرحش از این قرار هست، می فرماید که اگر اشکال شود که الناس فی سعت ما لا یعلمون دلیل احتیاط هست، فی سعت یعنی تکلیف خاص ندارد، در سعت هست، انجام بدهد و ترک کند، این سعه هست، یک تکلیف مشخص به عهدش نیست. فی سعت، معنای سعه با احتیاط مطابقت دارد. فی سعه هستند، حدیث مستند برای احتیاط می شود نه برای براءت. اگر این اشکال رو بفرمایند، در جواب محقق خراسانی می فرماید که وجوب احتیاطی که شما گفتید، این وجوب احتیاط در جایی که حرمت و وجوب معلوم نیست جا ندارد، که شارع در مضیقه احتیاط قرار بدهد. فرض ما این شک در وجوب داریم یا شک در حرمت داریم، در صورتی که حکم مشکوک باشد الزام به احتیاطی به چی؟ تکلیفی نیست، شک در تکلیف مساوی با عدم آن هست. از کجا احتیاط الزام شده باشد؟ بعد در همین سوال و سوال بعدی به یک نکته هم اشاره می کند، اون هم جواب سوال، که سوال بشود که احتیاط در این موارد جا دارد، چون شبهه است که در اون شبهه علم اجمالی به حکم وجود داشته باشد و طبیعتا احتیاط جا دارد، جای برای احتیاط محققه. در جواب می فرماید که وجوب احتیاط را در نظر بگیرید، سوال جواب داده می شود. وجوب احتیاط وجوب نفسی نیست، بلکه وجوب احتیاط وجوب طریقی است. در صورتی که وجوب طریقی باشد، طریق است برای امتثال یک حکم ثابت شرعی و طریق برای یک امر نامعلوم که وجود نخواهد داشت. لذا اگر برای احتیاط وجوب نفسی اعلام بکنیم، بله احتیاط که جا دارد وجوبش نفسی است، اما به شهادت وجدان به تعبیر محقق خراسانی وجوب احتیاط وجوب طریقی است. این حدیث هم دلالتش بر مطلوب کامل بود. دو تا حدیث رو گفتم که دلالتش رو کامل می دانن، که حدیث حل و حدیث سعه باشد. اما حدیث آخرین، حدیث کل شیء، عنوان کنید کل شیء مطلق حتی یرد فیه النهی، که در حافظه، در ذاکرت، در حافظتون سپرده اید، که شیخ انصاری فرمودن این حدیث از هر احادیث هست از حیث دلالت بر مطلوب. محقق خراسانی در ابتدا از دلالت این حدیث یادی می کند به نحو ایما و اشاره گویا، می فرماید که حدیث کل شیء مطلق، هر چیز اعم از موضوع و حکم، تکلیفی، وضعی، اطلاقا همه مطلق است، آزاد است. مطلق یعنی آزاد، بدون هیچ الزامی، تا اینکه نهی وارد بشود. وقتی که نهی وارد شد، آنجاست که باید حذر کرد. این حدیث دلالتش بر براءت در برابر احتیاط خوب هست، ولی اصل این حدیث مستند مستقیم برای اصالت الاباحه و اصالت الحذر هست. اونجا این حدیث جا دارد که کل شیء اصل اباحه هست نه حذر. کل شیء مطلق، اونجا بحث این است که اصل، اگر شما برای شاگردانتون تدریس کردید یا در مجامع یا مقالات خواستید بنویسید که اصل حذر است یا اباحه، این حدیث رو مستند قرار بدید، چون عنوان این است که اصل در اشیاء حذر است یا اباحه، میگید کل شیء مطلق اباحه حتی یرد فیه النهی الحذر. این را داشته باشید، چون دنیای امروز دنیای تحقیقات و مطالعات هست. یک تحقیق و موضوع مقاله میشد برای شما محققی. ریشه این حدیث رو گفتم آنگاه محقق خراسانی برای دلالت این حدیث نسبت به مطلوب اشارتی دارند، می فرماید که هر مشکوک الحرمه تضییقاتی و تکلیفی ندارد تا اینکه نهی وارد بشود، یعنی اگر نهی به طور خاص وارد نشده باشد شک در حرمت بکنیم، مکلف آزاد است و مسئولیت ندارد و تکلیفی در کار نیست. این معنای مطلق بودن در مورد شک در حرمت مساوی با اصالت البراءت است. دلالت تا اینجا. محقق خراسانی اشکالی را یادآور می شود که برگرفته از کلام شیخ هست و یک مقدار با دقت بیشتر و توجه عمیق‌تر و می‌فرماید که در این رابطه که شما میگید حتی یرد فیه نهی. ببینیم در متن حدیث ورود نهی، حد و انتها برای آزادی اعلام شده است، برای عدم تکلیف مطلق، یعنی عدم تکلیف، حد انتها ورود نهی. حالا این ورود نهی به دو معناست. یک معناش اینه که از اساس نهی از سوی شر وارد نشده است. معنای دیگر اینه که عدم ورود به دو صورت است. مورد اول این است که از سوی شر اصلا نهی وارد نشده. صورت دوم این است که نهی وارد شده است و برای من مکلف یا اون آقای مجتهد نرسیده. بنابراین معنای لم یرد نهی ممکنه نهی وارد شده باشد ولی برای مجتهد نرسیده، پس اینجا اون اطلاق در کار نیست. عدم ورود نهی که حد هست در صورتی که نهی وارد نشده باشد. اگر نهی وارد شده برای بعضی یا برای عده‌ای و برای این مجتهد نرسیده است در اثر موانع و خطرات و مخاطر، دیگه اینجا عدم ورود نهی نیست که شما از حدیث استفاده کنید. لذا دلالت این حدیث بر مطلوب قابل التزام نیست. ممکن نهی وارد شده باشد، ورود نهی که انتها و حد برای براءت هست فرا رسیده باشد ولی در اختیار محقق قرار نگرفته باشد. در نتیجه حدیث عدم ورود نهی دلالتش کامل نیست، یه اشکال و یک جواب به طور کلی. اشکال می‌فرمایم، اشکال یا یک استدراک، و آن این است که می‌فرماید اگر گفته شود که این حدیث به وسیله اصالت العدم به وسیله اصالت العدم مطلب را ایفا میکند، مقصود را ایفا میکند، به چه صورت؟ شک داریم، مطلق است همه اشیا، شک داریم که از سوی شرع وارد شده یا نشده، از عدم ورود از سوی شهر، و بنابراین با اون اصالت العدم نهی را، ورود نهی را نفی میکنیم. پس ورود نهی که نفی شد به وسیله اصالت العدم مطلب کامل است. نکته اصلی در اصطلاحات شما اصالت العدم میبینید، مخصوصا در اصطلاحات قبل از تطور، بعد از تطور هم به ندرت میبینید اصالت العدم. این اصالت العدم چه اصلیه؟ گفته بودم شاید اصالت العدم همان استصحاب عدم ازلی است که اون هم مبنایی میشود به مبنای محقق خراسانی. استصحاب عدم ازلی از اعتبار برخوردار است و بر اساس مسلک محقق نائینی استصحاب عدم ازلی اعتبار ندارد. این اشکال اگر بشود جوابی فرموده ان با عبارات نسبتاً سنگین ساده سازیش این است که ما میخواهیم به توسط این حدیث مطلب را ثابت کنیم، نه به وسیله چیز دیگر، اصلی یا قرینه ای یا چیز دیگری که خارج از حدود این حدیث باشد، خارج از بحث هست. بحث ما اینه که این حدیث، خود این حدیث مستند باشد برای اثبات مطلوب که نمیتواند. تا به اینجا نصوص را کامل کردیم، رسیدیم به اجماع و دلیل عقل که وقت تمام شد. فردا انشاءالله برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خط کنیم.